زد تا همیشه گل شاداب یادش سربلند و رو به خورشید تعهد و غیرت خیره بماند.
چشم‌انداز طبیعت، زیستگاهی با شکوه. پارک پردیسان.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پارک پردیسان. آدرس ما پی پردیسان تو شبکه‌های اجتماعی است. میتونید از طریق شبکه اینستاگرام ما رو تعقیب کنید. ما صفحه‌ای داریم در این شبکه که میتونید نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو در این صفحه قرار بدید. ضمناً شما میتونید خبرنگار افتخاری ما باشید در پی پردیسان. امیدوار هستم که همواره ما رو یاری بفرمایید. امروز برنامه‌مون خیلی متراکمه. تو سه بخش برنامه امروز پارک پردیسان رو تقدیم می‌کنیم. بخش اول ردپای طبیعت با آقای مهندس چراغی در مورد گرازها صحبت می‌کنیم. بخش دوممون خبرزیست هست که خانم شیما حیدری مثل هر هفته راجع به خبرهای محیط زیست کار کرده. و بخش سوممون گفتگو با آقای دکتر ایمان معماریان هست در مورد شامپانزه‌ای به نام باران که هفته پیش قولش داده بودیم پخش بکنیم ولی فرصت نشد و انشالله این هفته تقدیمتون خواهیم کرد. بریم سراغ بخش اولمون، ردپای طبیعت.
ردپای طبیعت.
در این برنامه باز هم افتخار دست داد تا در خدمت یکی از دوستان و کارشناسان محترم رشته محیط زیست و محیط طبیعی باشیم. مدت هاست که خبری از آقای مهندس شهاب چراغی نداشتیم به واسطه سفرهایی که به خارج از ایران داشتن و اینک در ایران تشریف داشتن و ما فرصتی پیدا کردیم که باز هم با ایشون در مورد محیط زیست و خصوص حیات وحش صحبت کنیم. آقای مهندس چراغی، خیلی خوش آمدید.
روز شما بخیر و روز بخیر هم عرض میکنم به تمام شنوندگان عزیز این برنامه.
خیلی متشکرم. در ابتدا کمی در خصوص علفخاران، این چارپایان توضیح بدین و بعد از اون بپردازیم به گونه های خاصی که در ایران وجود داره، مخصوصا در استان تهران.
بله حتما. علف خاران وقتی که به دسته ای از جانوران داریم اطلاق میکنیم، در واقع اشاره به رژیم تغذیه‌ایشون داریم. معمولا در طبقه بندی جانوری ما بر اساس رژیم تغذیه‌ای جانوران رو دسته بندی نمی کنیم. اما به هر حال به یک دسته ای از حیواناتی که بخش عمده رژیم غذایشون رو مواد گیاهی تشکیل میده و خب به واسطه اون نوع خاصی از سیستم گوارشی رو دارن، علف خار میگیم. حالا ما در ایران فرد سمان و زوج سمان رو در دسته علف خاران قلم داد میکنیم. فرد سمان در واقع حیواناتی هستن که پاهاشون شبیه حیواناتی مثلا حیوانات اهلی مثل اسب و الاغ هست.
بله.
و زوج سمان حیواناتی هستن که انتهای پاهاشون به شکل یک حیوانی مثل گوسفند هست، یعنی دو تا انگشت تکامل یافته دارن که سم اونها رو پوشش داده. به این جانوران میگیم زوج سمان.
اغلب زوج سومان در ایران حلال گوشت هستن به جز گراز، درسته؟
همینطور هست. بله، ما در راسته زوج سومان سه تا خانواده داریم: خانواده گرازها، خانواده گوزنها و همچنین خانواده گاوسانان. که خانواده گوزنها و گاوسانان حلال گوشت هستن و گرازها حرام گوشت هستن.
بله آقای مهندس، خیلی ها فکر میکنن وقتی صحبت از علف خاران میشه اینها حتما مثل اون حیوانات اهلی که ما میشناسیم معده چهار قسمتی دارن، ولی به نظر میرسه که بعضی از علف خاران هم اینجوری نیستن. آیا این سوال من اساسا درسته یا اینکه دچار ابهام شدم؟
کاملا حق با شماست. فرد سومان که خانواده اسب و الاغ رو ما در ایران داریم و یک گونه وحشی ازشون که گورخر ایرانی هست، معده یک قسمتی داره و نشخوار کننده نیست.
بله.
و همچنین در راسته زوج سومان هم گرازها معده تک قسمتی دارن و نشخوار کننده نیستند.
درسته.
جناب عرب شیرازی، اگر که موافق هستین ما بحث امروزمون رو اصلا در مورد گراز اختصاص بدیم و اینکه این ذهنیت‌های غلطی که در موردش هست رو کمی توضیح بدیم در مورد خود این جانور.
بحث گرمی با شما در پیش میفته که صحبتمون میره به یک سمت که خودمون از قبل خلاصه تصمیم آنچنانی نداشتیم. به هر حال خیلی ممنون از این جوابای قشنگ شما، در خدمتتونم.
ببینید، گراز، ما از این خانواده گرازها در ایران فقط یک گونه داریم که همین گرازی هست که ما در کشور داریم. پراکندگی بسیار وسیعی در کشورمون داره. تقریبا غیر از مناطق مرتفع کوهستانی و کویرهامون، در اکثر زیستگاه‌های دیگه ما احتمال اینکه بتونیم گراز رو ببینیم هست. به چند دلیل خوشبختانه جمعیت این حیوان نسبتاً خوب هست در کشور. یکی از دلایل مذهبی هست. از اونجایی که بخش عمده مردم کشور ما مسلمان هستند و خوردن گوشت گراز و گوشت حالا انواع خانواده
خوکای وحشی
در دین اسلام حرام هست،
در نزد مسلمان،
بنابر این شکارش تا حدودی محدود شده، هرچند که در سالهای اخیر خیلی زیاد باز هم میبینیم که کشته میشه یا سگهای گله‌ها بهشون حمله میکنن میکشن و یا خیلی وقتا حتی میکشن ولی گوشتش رو نمیخورن.
گراز خطرناک نیست آقای مهندس؟
خیلی در مورد این حرف زده میشه که حیوان خطرناکی هست، اما به نظر من این خطر بیشتر به واسطه رفتار غلط ماست.
بله.
نه اینکه اون حیوان صرفا خطرناک باشه. بارها و بارها من در طبیعت با گراز مواجه شدم، بارها و بارها نزدیک گله هاشون رفتم، از فاصله چند متری ازشون فیلم و عکس گرفتم بدون اینکه هیچ خطری ما رو تهدید بکنه گروهمون رو. بارها حتی جلبشون کردم که بیان نزدیک و کسانی که همراه من در سفر هستن بتونن به چشم خودشون ببینن این حیوان رو که اون قدری که فکر میکنن خطرناک نیست. ما هستیم که حیوان رو عصبی میکنیم و ممکنه که با توجه به عدم شناختی که از رفتارهاش داریم باعث بشیم که اون تحریک بشه و به همون حمله بکنه. بله، در بسیاری از به خصوص در نوار مناطق سرسبز شمال کشور شما به راحتی میتونید دسته‌های گراز رو مشاهده بکنید که نزدیک مردم میشن. در مورد تخریب زیستگاه شاید بشه یک بحث مفصلی رو در موردش داشت که چه روندی طی شد از حدود 70 سال پیش که شروع شد جاده کشی، شروع شد به صورت گسترده در کشور، شروع شد خطوط راه آهن کشیده شد در کشور و شهرها گسترش پیدا کردن. اون روند در حدود 70 سال پیش به هر حال یا 80 سال پیش آغازش بود و میشه گفت سرآغاز تخریب زیستگاه‌های کشور که منجر به از بین رفتن جانور ارزشمندی مثل ببر ایرانی شد. زیستگاهش در نواحی جنگل‌های خزری ما بود و همچنین حالا بحث بسیار بحث گسترده‌ای هست. بله. بهتره که منحرف نشیم، میتونیم
یک جلسه اصلا مختص بذاریم برای نابودی این زیستگاهایی که واقعا بسیار ارزشمند هست.
بله. بله. اما در مورد گراز با توجه به اینکه حیوانی هستش که خیلی تطابق پذیر هست و خیلی خوب میتونه خودشو وفق بده با شرایط مختلف و نکته بعدیش این که زاد و ولد بالایی داره، یعنی وقتی که گراز هر بار تولید مثل میکنه میتونه تعداد زیادی رو بچه رو به دنیا بیاره و این خودش یک نقطه قوت هست برای اینکه حیوانی بتونه خودش رو از خطر انقراض نجات بده.
چه بچهای زیبایی هم داره آقای مهندس.
فوق العاده.
بعضی میگن شبیه بادوم زنگیه، بعضی میگن شبیه خنگونهای راه راه هست یا به قول شما خربوزه.
دقیقاً.
چهار دست و پا داشته باشه.
گاهی دیده شده که تا 8 بچه رو به دنیا میاره. بله. و به راحتی هم میتونه تغذیهشون بکنه چون تقریباً حیوان همه چیز خوار هست. بله. یعنی از زباله تغذیه میکنه، از مواد گیاهی تغذیه میکنه، گاهی از لاشه جانوران مختلف تغذیه میکنه، شاید به همین دلیل جزء حیوانات حرام گوشت به شمار بره. جانور بسیار درشت جسه و تنومندی هست. دیده شده وزنش به 300 کیلوگرم هم رسیده در بعضی نمونه هایی که صید شده
در ایران.
در ایران بله. اما به طور نرمال وزنی بین حدود مثلا 80 کیلوگرم تا 170-180 کیلوگرم داره. دندان‌های نیش در گرازها از دو طرف دهان میاد بیرون و در واقع بهشون کمک میکنه زمانی که میخوان خاک رو زیر و رو بکنن تا از زیر خاک ریشه های گیاهان، لار و حشرات و قارچ ها رو پیدا بکنن و تغذیه بکنن. این دندان ها مثل یک بیلچه بهشون کمک میکنه که خاک رو زیر و رو بکنن و همچنین زمانی که در معرض تهدید و خطری هستن از اینها برای دفاع خودشون استفاده میکنن. در نرها این دندان به مراتب طولش بیشتر از ماده ها هست. اشاره کردیم به اینکه خاک رو زیر و رو میکنن. عمل بسیار بسیار مهم و حیاتی در جنگل ها به شمار میره.
بله.
چون با این کار باعث میشن که خاک هوادهی بشه.
بله.
و همچنین بذر گیاهان در زیر خاک قرار بگیره با این زیر و رو کردن خاک و دقیقاً کاری رو که یک باغبان در باغش انجام میده رو گراس ها در جنگل انجام میدن. بنابراین به گراس ها باغبان جنگل میگن.
بله.
مثلا شما در فصل زمستان که کل سطح جنگل ها به خصوص مناطقی که کمی مرتفع تر هست رو نگاه بکنید و همه جا از برف پوشیده شده، یک قسمتی از جنگل رو میبینید که گراز ها اومدن کاملا برف رو کنار زدن و خاک رو زیر و رو کردن. با این کارشون امکانی رو فراهم میکنن برای طیف وسیعی از پرندگان مختلف که دسترسی به غذا ندارن.
بله.
و وقتی برف و گراسا کنار میزنن و خاک رو زیر و رو میکنن، اون وقت پرندگان مختلف مثل انواع چرخریسک ها هم میبینید که در اون دور و بر پیدا میشن و مواد غذای مورد نیاز رو از پس از اینکه گراسا رفتن از خاک تامین میکنن.
یعنی مثل گاواهن زمین رو شخم میزنن.
دقیقاً همینطور هست.
و جایی که اینا شخم
بسیار مثبتی در گسترش جنگل ها دارن. با از بین رفتن گرازها ما شاهد این هستیم که جنگل‌ها کم کم رو به افول میرن.
در طبیعت از باغبان طبیعت هم ازش یاد میشه.
دقیقاً همینطور.
بله. و وجودش باعث زنده موندن خیلی از گونه‌های دیگه میشه که در واقع غذای اونها رو تامین کنه به صورت غیر مستقیم.
خب فرصت زیادی نداریم. من همینقدر کوتاه بگم که بخش بعدی که میشنوید بخش خبرزیست هست. منتها قسمت دوم گفتگو با جناب آقای مهندس چراغی رو فردا یعنی جمعه 28 شهریور در برنامه پارک پردیسان خواهید شنید. با ما همراه باشید.
خبرزیست
به نام خدا. سلام، من شیما حیدری در این بخش با خبرزیست با شما خواهم بود. ماجرای قطع دست جمعی درختان محدوده پارک ملت تهران چیست؟ زهرا نژاد بهرام عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه درختان همگاهی سرطان میگیرند و میمیرند گفت قطع درختان محدوده پارک ملت بر اثر بیماری درخت و خشک شدن آن بوده است. وی با بیان اینکه درختان هم مانند انسان‌ها بیمار میشوند گفت قطع این درختان بر اثر بیماری بوده و تنه درختان در حال حاضر قابل مشاهده و بررسی است. شایان ذکر است قطع برخی از درختان به صورت دست جمعی در محدوده پارک ملت تهران در روزهای گذشته با واکنش‌های زیادی از سوی شهروندان مواجه بوده و انتقادات فراوانی را به همراه داشته است. اجرای 200 هکتاری زراعت چوب در جنگل‌های کهگیلویه و بویراحمد در سال جاری. مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد از اجرای 200 هکتار زراعت چوب در جنگل‌های این استان در سال جاری خبر داد. غلام حسین حکمتیان اصل گفت مشوق‌های خوبی برای توسعه زراعت چوب در کهگیلویه و بویراحمد جهت مشارکت بخش خصوصی پیش بینی شده است. وی گفت به ازای هر هکتار 1000 اصل نهال رایگان اعطا می شود با گذاری زمین های منابع ملی به متقاضیان و پرداخت تسهیلات بانکی از جمله حمایت های در نظر گرفته شده برای تحقق توسعه زراعت چوب در این استان است. اجرای طرح گردشگری در منطقه حفاظت شده آشوراده قانونی نیست. مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد اجرای طرح گردشگری در منطقه حفاظت شده آشوراده مخالف قوانین و ضوابط مربوطه ارزیابی می‌شود. پس از تصویب طرح گردشگری منطقه در دهه 80 و اخذ مصوبات و تاییدیه‌های مورد نیاز در دهه 90 پروژه گردشگری منطقه وارد فاز طراحی و اجرا شد که باعث حساسیت و پیگیری سمنها، کارشناسان و اساتید حوزه محیط زیست کشور شد. در نهایت دادستان کل کشور در راستای احیای حقوق عامه به این مسئله ورود کرده و دستور توقف اجرای طرح را صادر کرد. مواد قانونی حمایت از محیطبانان 100% اجرایی می شود. عیسی کلانتری گفت بر اساس قانون حمایت از محیطبانان که سال گذشته تصویب و امسال ابلاغ شده است، محیطبانان همانند ماموران نیروی انتظامی هستند. پیش از تصویب این قانون اگر بین محیطبانان و متخلف درگیری ایجاد و منجر به مرگ می شد، محیطبانان در صورت عدم اثبات بیگناهی قصاص می شدند. وی با بیان اینکه خوشبختانه با تصویب این قانون محیطبانان در انجام مأموریت‌های خود حمایت قانونی دارند گفت سازمان محیط زیست نیز هر چیزی که در این قانون پیش بینی شده است را به صورت 100% انجام می دهد.
قسمت جذاب برنامه امروزمون گفتگو با دکتر ایمان معماریان هست. بعد از 3-4 سالی که از باران به صورت‌های مختلفی حمایت کردن، حتی تو خونه خودشون این شامپانزه نارس رو بزرگ کردن، زمانی که به دنیا اومده بود البته، الان می‌خوایم گفتگو با ایشون رو برای شما پخش بکنیم، ببینیم که الان چه وضعیتی وجود داره. خب شنوندگان عزیز برنامه پارک پردیسان از رادیو تهران، فرصتی دست داد تا دوباره با جناب آقای دکتر ایمان معماریان که دامپزشک هستن و بسیار در کار دامپزشکیشون مخصوصا در حیطه حیات وحش فعال هستند و بسیار متبهر هستند، گفتگویی داشته باشیم. آقای دکتر معماریان سلام عرض میکنم.
من سلام میکنم خدمت شما و شنونده های برنامه.
خیلی متشکرم از اینکه دعوت من رو قبول کردید که دوباره ما بتونیم با شما در خصوص باران، شامپانزه‌ای که فکر میکنم 3-4 سال وقت گذاشتید از زمانی که مادرش ازش نگهداری نکرد بزرگش کنید و به حدی برسونید که بشود در باغ وحش از اون نگهداری کرد. آخرین خبری که ما داشتیم این بود که شما با این شامپانزه دوست داشتنی وارد قفس شده بودید تا این شرایط زندگی رو براش جوری فراهم کنید که بتونه در قفس زندگی بکنه. اگر من اشتباه میکنم شما تصحیح بفرمایید و ادامه ماجرا رو برام بفرمایید.
بله درسته. ما از زمانی که در حقیقت باران دیگه متوجه شدیم که میتونه زنده بمونه، شروع کردیم مکاتبه انجام دادن با سازمان محیط زیست برای اینکه مجوز بگیریم و باران به یتیمخانه شامپانزه ها خارج از کشور انتقال پیدا بکنه.
بله.
برای اینکه بتونه در حقیقت همراه هم نوها و هم سنهای خودش زندگی بکنه و خب اون زندگی طبیعیش رو داشته باشه. چون شامپانزه ها به شدت نیازمند زندگی گروهی هستن و اگر زندگی گروهی نداشته باشن و به تنهایی زندگی بکنن، مشکلات روانی خیلی شدید پیدا میکنن. ولی خب متاسفانه این اجازه از طرف سازمان محیط زیست داده نشد، تا جایی که از من در حقیقت خود ارم به عنوان مالک شامپانزه شکایت کردن و با دستور بازپرس و خواست سازمان محیط زیست قرار شد که من باران رو برگردونم باغ وحش. 4 تیر ماه وقتی که ما رفتیم باغ وحش، اون زمان خب مسئولیت حفظ سلامتیش رو نه ارم و نه سازمان محیط زیست قبول نکردن و گفتن مسئولیت سلامتیش کماکان با منه و خب به همین دلیل هم من تصمیم گرفتم که همراه با باران توی قفس بمونم و تا 22 روز پیش ما با هم دیگه توی قفس بودیم 24 ساعته. بعد از اون یه جلسه ای گذاشت سازمان محیط زیست همراه با ارم و توی اون جلسه تصمیم بر این شد که گویا، البته من صورت جلسه‌اش رو هیچ وقت ندیدم، ولی چیزی که به من اعلام کردن این بوده که گویا من دیگه اجازه نداشته باشم وارد مجموعه ارم بشم و الان 22-23 روزه که باران تنها توی اون قفس و خب منم اجازه ندارم که حتی ببینمش و این خب خیلی میتونه اتفاق بدی باشه برای یه بچه 3 ساله که حالا قرار تنها بمونه، علاوه بر اینکه شانس بودن با هم نوعا و هم سناش رو کم کم از دست میده، خب مشکلات روانی هم براش شروع میشه ایجاد شده.
آقای دکتر چند سال از باران نگهداری کردین؟
3 سال و دقیقاً 3 ماه.
بعد از 3 سال و 3 ماه دیگه دیدارتون با باران بر اساسی که فرمودید امکان پذیر نیست. الان چه احساسی دارید آقای دکتر؟
ببینید واقعا اگه بخوام واقعیتشو بگم، اگر باران همون روزای اولی که خب نارس بود، مشکلات خیلی شدید داشت و واقعا زنده موندنش خیلی بعید بود، اگر همون زمان مرده بود یا اصلا مثل خواهر برادراش که خانوادهش کشتنشون، باران رو هم کشته بودن، شاید انقدر برای من ناراحت کننده نبود که الان بدونم. با توجه به نه نظر شخصی خودم، با توجه به علم تمام اونهایی که شامپانزه ها رو میشناسن، بدونم که باران زنده است و علاوه بر این که زنده است، توی شرایطی هست که حتماً عذاب میکشه، یعنی اینکه بدون اینکه خودش بدونه داره مشکلات روانی براش ایجاد میشه، بدون اینکه اصلا بدونه، چون هنوز باران نمیدونه شامپانزه است، نمیدونه آدم شامپانزه است، چه حیوانی هستش و در نتیجه چه موجودیه، حتی و حتی نمیدونه که داره مشکل پیدا میکنه، نمیدونه که داره مشکل روانی پیدا میکنه و به همین دلیل هستش که واقعا تحملش برای من که خب 3 سال خورده‌ای هست 24 ساعته با هم بوده، خیلی سخت‌تر از مردنشه، یعنی وجود داشتنش و علم بر این که داره عذاب میکشه.
آقای دکتر معماریان، این مطالبی که شما فرمودید مسئول محترم پارک ارم و سازمان حفاظت محیط زیست نمیدونن، اطلاعی ندارن از این موضوعی که فرمودید؟
والا واقعا دلیل مقاومتشون رو نمیفهمم. این که حالا نمیدونم این جزء اموال ماست، ما میخوایم نگهش داریم، یا فکر بکنن که نمیدونم این براشون بازدید کننده میاره، سوداوری داره یا هر چیز دیگه ای، ولی وقتی که به در حقیقت توصیه نامه این همه دانشمند از اقصا نقاط دنیا اصلا هیچ توجهی نمی کنن در مورد یک بچه شامپانزه‌ای که خب نیازهای خیلی طبیعی و واضحی داره و چیزی نیستش که شما بخوای بفهمی یا نفهمی، یعنی به یک آدم عامی هم اینها رو توضیح بدی که خب شامپانزه ها زندگی گروهی دارن، بچه شامپانزه ها تا 6 سالگی همراه مادرشون میمونن و مشکلاتی اگر تنها بمونن مشکلات روانی پیدا میکنن، اگر که با گروه بزرگ نشن اصلا توانایی های زندگی کردن رو یاد نمیگیرن. اینها چیزایی نیستش که خیلی درکشون سخت باشه، ولی واقعا برای من عجیبه که چرا از هر دو طرف، یعنی هم مالک و هم ناظر، یعنی سازمان محیط زیست و ارم، هر جفتشون چرا واقعا اجازه رفتن پیش هم نوعا و هم سناشو به این بچه نمیدن.
آقای دکتر معماریان، با توجه به تفاصیلی که فرمودید و گفتید که هیچ اطلاعی از وضعیت باران ندارید، به نظرتون الان چه خطراتی باران رو تهدید میکنه؟
مهمترین و بزرگترین خطری تهدیدش میکنه، حالا علاوه بر این که باران مستقلن کماکان غذا خوردنش رو هم حتی نیازمند کمک برای بالا پایین رفتن، نیازمند کمک اینها جای خودش، ولی مهمترین خطری که تهدیدش میکنه و روز به روز هم شانسش رو برای گروهی زندگی کردن کم میکنه اینه که خب اون مشکلات روانی داره توش کم کم ایجاد میشه، بدونه که خودش بدونه مشکلات روانی ممکنه ایجاد بشه که خب هر چقدر بگذره و این مشکلات پیشرفته تر بشه اصلا شانسش برای قبول شدن توی یک گروه شامپانزه ها کم و کمتر میشه. یعنی وقتی که این مشکلات براشون ایجاد میشه اون رفتارهای غیر طبیعی نشون میدن از خودشون وقتی وارد گروه میشن و گروه ممکنه دیگه هیچ وقت نپذیرتشون یا اصلا دیگه هیچ وقت متوجه نشن که شامپانزن، متوجه نشن که باید با هم نوعهایی مثل شامپانزه ها زندگی بکنن. بعد از یه مدتی ممکنه فکر کنه توی فکر خودش که منم آدمم، ولی آدمی هستم که متفاوتم مثل این که با بقیه، یعنی بقیه میتونن برن از قفس بیرون با هم دیگه باشن ولی من باید توی قفس باشم در رون قفل بکنم. و این مشکلات شدید روانی برای یک موجودی که 98.6% دی ان ای مشترک با انسان داره و خب شاید از همه حیوانات دیگه بیشتر معنای حالا تنها بودن و نمیدونم شرایط بد زندگی و اینها رو بیشتر از بقیه حیوانات میفهمه، برای این موجود خیلی زود این مشکلات روانی ایجاد میشه و بعضی هاشون برگشت ناپذیر متاسفانه. ولی واقعا موضوع باران رو باید یه جوری سرا از این که من چقدر دوستش دارم یا چقدر من وابسته هستم بهش و متعاقبا اون وابسته هست بهش نگاه کرد. و به هر حال باران نبایستی با من طولانی مدت تر هم میموند و باید با هم نوها و هم سنهاش باشه و به هر حال بایستی از من جدا میشد یه روزی، ولی این جدا شدن معنیش این نبود که تنها توی یه قفسی بیفته و مشکلات مشخصی که حتما براش ایجاد میشه رو شروع بکنه پیدا کردن. بایستی که بهش فراتر از این موضوع نگاه کرد، فراتر از وابستگی به من، و نگاه کرد به این که باران نیازمند زندگی با هم نوهاش هست و این هم نوهایی که پذیرای این بچه باشن در ایران وجود نداره و باید باران اگر قراره که سالم بمونه، اگر قراره در آینده زندگی کنه نه فقط زنده بمونه، بایستی از ایران بره جایی که گروه هم نوعهای پذیراش وجود داشته باشن و بتونه به صورت گروهی زندگی سالمی داشته باشه در آینده.
خیلی متشکرم از فرصتی که در اختیار ما قرار داده. آقای دکتر ایمان معماریان، براتون آرزو موفقیت دارم و امیدوارم این مشکل برای باران هر چه زودتر حل بشه و جامعه محیط زیست کشور ما، حتی مسئولین و همچنین مسئولین محترم پارک باغ وحش ارم هم قدر زحمات شما رو بدونن. امیدواریم این ارتقای فرهنگ زیست محیطی رو در آحاد مردم در کشور داشته باشه.
خیلی ممنونم، شما لطف دارید و منم امیدوارم که واقعا آینده ای که حق باران هست برش اتفاق بیفته.
خیلی متشکرم، با شما خدافظی میکنم. خدا نگهدار.
ساعت 16:30 دقیقه. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان گرامی، من فرشاد جلیلی با چند خبر در خدمت شما هستم. پلیس گردن این